اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. روز اول سال تحصیلی هست بعد از چند سال کرونا و تعطیلی، و حالا تعطیل مطلق که نبوده حوزه، ولی در حکم تعطیلی بوده دیگه. درس ها به صورت حضوری شروع شده. یه حدیث در فضیلت علم و دانش فقط کوتاه بخونم و رد بشم. امام صادق علیه السلام میفرمان که لست و احب و ان ار الشاب منکم الا غادیا فی حالین اما عالما او متعلما. یعنی دوست ندارم یک جوانی از شما رو ببینم مگر اینکه در دو حال باشه، یا در حال تحصیل علم باشه یا خودش دانشمند و عالم باشه. خب خیلی مهمه ما کاری بکنیم که مورد رضای حجج الهی باشه. رضایت امام صادق در اینه که ما رو در یکی از این دو حال ببینه، یا عالم یا متعلم. و متعلم هم خودش یه طریق، هدف نیست. اینکه من طلبه هستم میشینم سر کلاس، این راهیه که من به یه هدف برسم، ولی خود متعلم بودن فی نفسه خیلی ارزش نداره. در یه حدیث دیگری تو نهج البلاغه است، امیرالمومنین میفرمان که الناس ثلاثه، مردم سه دستن: عالم ربانی و متعلم علی سبیل النجات و همه جور رعا. عالم ربانی که معلومه، متعلمم معلومه، فقط حضرت قید میزنن متعلمی که در طریق هدایته، علی سبیل نجات، در طریق نجاته. یعنی خود متعلم هنوز نجات پیدا نکرده. ما الان متعلمیم که یه روزی عالم بشیم، اون موقع نجات پیدا کنیم. و الا اگر کوتاهی کنیم تا آخر عمرمون همینجور متعلم باشیم، هی این درس ها رو شرکت کنیم ولی نمره نیاریم، دوباره درجا بزنیم، این ارزشی که باید داشته باشه نداره. دسته سومم که فرمودن پشه های سرگردان، دیدید یه جایی یک دامی وقتی هست دورشی پشه هایی هستن، هی این دومش رو تکون میده، اینا پخش میشن تو هوا، پشه های کوچک کوچک، حشرات کوچک. حضرت میفرمان دسته سوم از مردم که نه عالمن و نه متعلمن مثل اون پشه های سرگردانن، اتباع و کل نائق یمیلون مع کل ریح، یعنی دنبال هر صدایی میرن، با هر بادی این بر اون بر میشن. کسی که علم نداشته باشه، دانش نداشته باشه، قوه تحلیل نداشته باشه، هر که هر ندا، یه روز یکی میاد میگه من نائب امام زمانم، یکی میگه الکی به دروغ، یکی میگه من خود امام زمانم، مثل این فرقی که پیش اومده. یه چهار تا آیه حدیث هم همینجوری سرهم میکنه. یه عده آدم ساده لوح هم که نه عالمن و نه متعلم باور میکنن و دنبال اینها راه میافتن تو مسائل مختلف. خوبه که آدم عالم باشه و قوه تحلیل داشته باشه، بتونه هم مسائل دینی و هم غیر دینی رو به خوبی تجزیه و تحلیل کنه. خب بحث امروز، بحثمون رو شروع میکنیم. ما امسال قراره از ابتدای جلد چهارم کتاب شریف مکاسب، یعنی بحث شرائط العوضین، در خدمت شما باشیم. در کتاب مکاسب بعد از پایان مکاسب محرمه وارد بحث بیع شدیم. در مورد بیع شما میدانید که ما سه رکن داریم. حالا تعبیر من به سه رکن، این سه رکنمون بعضیش جفتیه، در واقع بهتره بگیم پنج رکن. رکن اول خود صیغه عقد، خود عقد بیع. رکن دوم بایع. رکن سوم مشتری، که از این رکن دوم و سوم ما تعبیر میکنیم به متعاقدین. بذار اول که گفتیم سه تا، چون این دوتا رو یکی حساب کردیم، متعاقدین که بایع و مشتری باشن. رکن چهارم و پنجم هم عوضین هستن، سمن و مسمن. پس اگه گفتن ارکان به چند تان، میتونیم بگیم پنج تا: صیغه عقد، بایع، مشتری، سمن، مسمن. میتونیم بگیم که سه تا: صیغه عقد، متعاقدین، عوضین. خب هر کدوم از این ارکان شرایطی دارن که اگر این شرایط نباشد، عقد به اون اثری رو که ما از عقد میخوایم دنبالش هستیم برای ما حاصل نمیکنه. ما هدفمون از خوندن بیع چیه؟ اینه که یه تملیکی اتفاق بیفته، کتاب من بشه ملک شما، پول شما بشه ملک من. اگه این شرایط نباشن، عقد بیع ما این اثر رو نداره. گاهی اصلا هیچ اتفاقی نمیفته، گاهی موقع هاست یه نقل و انتقالی صورت میگیره ولی لزوم نداره، میتونیم به همش بزنیم. گاهی موقع ها اصلا نقل و انتقال صورت نمیگیره، صرف اباحه تصرف هست. پس این شرایط اگر نباشن نقل و انتقال لازم حاصل نمیشود. شرایط صیغه بیع رو همون اول کتاب بیع شما پارسال تو اول جلد سوم خوندید، اگر خاطر شریفتون باشه، یه چیزایی مثل موالات و مثل عربی بودن و ماضی بودن و صریح بودن و اینا بودن که شرایط صیغه بودن. میگفتیم صیغه دقیق معتقدن باید عربی باشه، لفظش ماضی باشه، موالات بین ایجاب و قبول باشه، یعنی نباشه شما امروز بگی بیع تو، فردا یه نفر بگه قبل تو. اینا شرایط خود صیغه بیع بودن، عقد بیع بودن. شرایط متعاقدن بایع و مشتری رو هم باز تو جلد سوم سال گذشته خوندید. شرایط متعاقدن چیا بودن؟ مثلا بالغ باشن، عاقل باشن. اگر عبد میخواد عقدی رو انجام بده از مولای خودش اذن داشته باشه، یا بایع و مشتری باید مالک باشن، نه اینکه ملک غیر رو بفروشن، مال مردم رو برداشته آورده میفروشه که در این صورت میشد بیع فضولی و هاکذا. پس شرایط صیغه رو خوندید، شرایط متعاقدین رو هم خوندید. امسال میخوایم وارد شرایط عوضین بشیم. ثمن و مثمن که میخوان خرید و فروش بشن، اینها هم باید یه شرایطی درشون مراعات بشه که اگر این شرایط نباشن، اون اثری که ما از بیع انتظار داریم و به دنبالش هستیم محقق نمی شود. این شرایط رو ایشون دونه دونه شروع میکنن و ما به ترتیبی که مطرح میکنن پیش میریم انشاءالله. اولین شرطی که مطرح میکنن مالیت هست. چرا این شرط رو قرار دادیم؟ به خاطر اینکه ما اصلا تو تعریف بی گفتیم ماهیت بی چیه؟ مبادلت و مالن به مال. خاطر مبارک هست دیگه، اول بحث بی ایشون رفتن سراغ قول لغویون و بس کردن که تعریف بی چیه، چند تا قلت و قلت. خلاصش این شد که تعریف بی اینه که مبادلت و مالم به مال، یه مالی رو بدی یه مال دیگه به جاش بگیری. پس تو حقیقت بی مالیت خوابیده، اگر مال نباشه اصلا بی محقق نمیشود. مالیت یعنی چی؟ مالیت یعنی چیزی که برای عقلا، برای مردم ارزش داشته باشه، در مقابلش پول پرداخت کنن، به این میگن مالیت. بعضی از امور هستن به درد مردم نمیخورن، کسی در مقابلش پول پرداخت نمیکنه. مثلا فرض کنید که من اینجا اگر یه آهوی رو برم شکار کنم بیارم تو بازار بفروشم، این برای مردم ارزشمنده. میگن گوشت آهو لذیذه، ما که نخوردیم ندیدیم ولی میگن لذیذه. شما یه آهوی رو شکار کنید بیارید تو بازار، مردم میخرن از شما، پول میدن، چون برای اونها مطلوبه. اما اگر به جای آهو برید یه سوسکی رو دم دستشویی دو دستی بگیرید، اون وقت زنده زنده اون رو ببرید بازار، هرچی اصرار کنید تمنا کنید، والا تو کشور ما کسی در مقابلش پول نمیده. چرا؟ چون ارزش نداره. یه دونه سوسک به چه درد مردم میخوره؟ چیزی که ارزش نداشته باشه میگن مالیت نداره. اما چیزی که ارزشمنده، مردم در مقابلش پول پرداخت میکنن، این میشه مال. خب این شرط رو به عنوان شرط عوضین گذاشتن، ثمن و مثمن باید مالیت داشته باشن. خب به وسیله این شرط ما میخوایم چه اموری رو خارج کنیم؟ ایشون میفرمان که ما به وسیله این شرط میخوایم دو دسته رو خارج کنیم. یک، آنچه که منفعت مقصوده للعقلا اصلا ندارد، مثل همین سوسکی که مثال زدیم. از این کرما هست، داخل سیب هست، یه سیب رو شما برمیدارین اسم میکنید داخلش یه کرم هست. خب این هیچ ارزشی در نزد عقلا ندارد، در مقابلش پول نمیدن. پس ما وقتی گفتیم شرط عوضین این هست که مالیت داشته باشه، اولا چیزهایی مثل سوسک و کرم و از اینجور چیزها که منفعت مقصوده للعقلا نداره، اینها خارج میشن. دوم، این چیزی که خارج میشه چیزهایی هستن که منفعت دارن ولی منفعتشون شرعن حلال نیست. مثل چی؟ مثل خوک، مثل خمر. خمر منفعت داره دیگه، قرآنم میگه و یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس، یعنی میتونه منفعت داشته باشه خمر، درسته؟ پس خمر و خنزیر منفعت میتونن داشته باشن ولی این منفعتشون از نظر شرعی حلال نیست. شارع این منفعت رو کلا منفعتن حساب کرده. لذا اینها اگر هم بگیم از نظر عرفی منفعت دارن، از نظر شرعی منفعت ندارن. پس به وسیله قید مالیت ما دو چیز رو خارج کردیم، گفتیم دو چیز سمن و مسمن واقع نمیشون: یک، آنچه که اصلا منفعت ندارد، دو، آنچه که منفعت حلال ندارد، منفعتش حرامه.
خیلی مالیت
چرا دیگه ما الان وقتی میگیم مالیت داریم در لسان شارع همش مالیت مشروعه، مراد ما همون هست، مالیت شرعی. بله، مالیت عرفی اگه بگیم، مالیت عرفی داره خمر و خنزیر، اشاره کردیم دیگه، خود مرحوم شیخ هم تو عبارتشون هست دقیقاً. در مورد اولی میفرمان در مورد سوسک و اینجور چیزا میگن فإنه لیس بمال عرفاً، در مورد خمر میگن فإنه لیس بمال شرعاً، شرعاً مال نیست. اینجا وقتی ما گفتیم مبادلت و مال به مال، گفتیم شرط عوض این مالیت، منظورمون مالیت شرعی هست، یعنی هم عرفی هم شرعی. خب پس تا اینجا دو دسته درست کردیم: یک، اونایی که اصلا ما ارزشی ندارن، دوم، اونایی که ارزش دارن ارزششون شرعا حلال نیست. حالا اونایی که اصلا ارزش ندارن اینا چیا هستند؟ یه بحثی رو مطرح میکنن خیلی خلاصه. اونایی که ارزش ندارن چرا ارزش ندارن؟ میفرمان به دو دلیل: یا به خاطر پست و بی ارزش بودنشونه، یا به خاطر کم بودنشونه. اونایی که اصلا ارزش نداشتن، نه اونایی که ارزش حلال نداشتن، اونایی که اصلا ارزش ندارن دو دستن: یا به خاطر پست بودن و به اصطلاح بی ارزش بودنشونه، مثل حشرات، مثل سوسک. خب سوسک اگر شما 50 کیلوش هم جمع آوری کنید بازم بی ارزشه، چون ذاتش یه چیز پست و بی ارزش و بی فایده است. اما بعضی از چیزها هستن بی ارزش بودنشون، بی فایده بودنشون به خاطر کم بودنشونه، مثل یک دانه گندم. گندم اگر که 1 کیلو باشه به درد میخوره، میشه از توش 2 تا نون سنگک در آورد. اما اگر 1 دانه گندم باشه به خاطر کم بودنش هیچ منفعتی ندارد. پس آنچه که منفعت نداشتن دو دسته شدن: یا به خاطر پست بودن منفعت ندارن، یا به خاطر کم بودن. خب اونایی که به خاطر کم بودن منفعت ندارن، مثل 1 دانه گندم، اینا هم مال نیستن. پس اگر که شما 1 کیلو گندم داشته باشید، خوب دقت کنید، اگر شما 1 کیلو گندم داشته باشید این مال هست یا مال نیست؟ هست. اگه این کیسه سوراخ بشه یه دونش بیفته زمین، این مال هست یا مال نیست؟ میگه مال نیست. خب حالا یه سوال، حالا که مال نشد پس دیگه ملک شما نیست، میتونیم برش داریم قصبش کنیم؟ شما داری میری یک گونی گندم گذاشتی رو کمرت، رفتی داری میبری آسیاب، بعد تو راه این گونی یه ذره گوشش سوراخ یه دونه گندم میفته، من میتونم این یه دونه رو بردارم ببرم برای کفتارای خونم یا نمیتونم؟ بدون اجازه شما. حالا که مال نشد یعنی دیگه ملک شما نیست. شون میفرمان چرا؟ مال نیست ولی ملک هست، لذا اجماعاً حتی غصب 1 دانه گندم حرامه. شما یه آسیابان که مردم گندماشونو میارن اونجا، نمیتونی بگی یه روز یه گندم از این کیسه برمیدارم، یه روز گندم از یه کیسه مشتری دیگه، یه دونه دونه این دونه دونه ها یواش یواش زیاد بشه. نه، همون 1 دانه گندم رو هم غصب نمیتونی بکنی. چرا؟ چون که ملک هست. آقا مگه مال بودن با ملک بودن فرق داره؟ میفرمان بله فرق داره. تفاوت مال و ملک چیه؟ مال اونیه که ارزش نداره، مال اونیه که ارزش نداره. اما ملکیت مال اونیه که ارزش دارد. اصلاح میکنم، مال چیزیست که ارزش داشته باشه، هر چیز بی ارزشی مال نیست. اما اگر ارزش داشته باشه مردم در مقابلش پول بدن میشه مال. اما ملک یه رابطه بین اون شیء و شخصه، رابطه بین مالک و مملوکه. اگه بخوایم از نظر منطقی در نظر بگیریم، اینا عموم و خصوص من وجه بینشون، یعنی بعض المال لیس به ملک و بعض الملک لیس به مال. یه سری فرد مشترک هم دارن. فرد مشترکشون مثل این موبایل منه که هم مالیت دارد و هم ملک منه. فرد مورد افتراق مال چیه؟ مورد افتراق مال همون خدمت شما عرض بشه که مورد افتراق ملک، عذر میخوام، 1 دانه گندمه. 1 دانه گندم ملک هست اما مال نیست. 1 دانه گندم ملک هست، ملک شماست، اما مال نیست، چون ارزش نداره، کسی در مقابلش پول پرداخت نمی کند. اما مورد افتراق از اون طرف که مال باشه ولی ملک نباشه، مثل ماهی که شما هنوز صید نکردید، مباهات قبل از حیازت، ماهی که شما صید نکردید هنوز، این ماهی تو رودخونه ارزش داره یا ارزش نداره؟ ارزش داره، مالیت داره، ولی ملک کسی هست یا نه؟ تا مادامی که شما تور رو نندازید و این ماهی رو حیازت نکنید، ملک هیچ کس نیست. اینا میشه مورد افتراق مال. پس اینا رابطهشون عموم و خصوص من وجه، لازم نیست هر چیزی که مال بود ملک هم باشد و بالعکس. لذا یک دانه گندم ما گفتیم مال نیست ولی ملک هست، لذا غصبش حرامه. باز یه نکته دیگه استطرادی بگیم. از مرحوم علامه حلی نقل شده که ایشون فرمودن یک دانه گندم رو شما اگر غصب کردید ضامن نیستید. کار حرامی انجام دادید. من آسیابان، مردم هر روز گندم‌هاشون رو میارن، از هر کدوم یه دونه گندم برمیدارن، میگم این که مالیت نداره، یه دونه برمیدارن. علامه میفرمان تو کار حرام انجام دادی، معصیت کردی، غصب کردی، ولی ضامن نیستی. اگه اینو تلف شد این یه دونه گندم، دیگه شما ضامن نیستی. بعضیا به علامه حلی ایراد گرفتن، گفتن چرا ضامن نیست؟ اگه منظورتون از ضامن نیست اینه که چون این یک دانه گندم قیمت نداره ما نمیتونیم قیمتشو پرداخت کنیم، مالیت نداره نمیتونیم پولشو بدیم، خب مثلشو میدیم، مثلش که وجود داره، پس امکان زمان هست، این نیست که امکان زمان نبوده باشد. بعضی به علامه این ایراد رو گرفتن، ولی ما میتونیم از علامه حلی دفاع کنیم، بگیم شاید منظور علامه حلی این نبوده که چون یک دانه گندم ارزش نداره در مقابلش پول نمیدن زمان آور نیست، شاید دلیل دیگری علامه حلی داشتن. مثلا دلیل زمان رو رفتن نگاه کردن، گفتن قاعده من اتلف هست، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. علامه نگاه کردن دیدن قاعده میگه من اتلف مال الغیر، این مال نیست که، این یه دونه گندم که مال نیست، پس مورد زمان واقع نمیشود. یا ممکنه علامه توجیه دیگری داشته باشن غیر از آنچه که مستشکل به ذهنش رسیده. این یه مقدار رو بخونیم بریم سراغ بحث بعد. بفهم خب حالا تعبیرتون رو اصلاح کنید، بگید که ملکیت یعنی رابطه بین مالک و شی، نگید رابطه بین مالک و مال. اگه بگید رابطه بین مالک و مال، بعد میگید این که مالیت نداره نمیشه. بفرمایید ملکیت یعنی رابطه بین مالک یا به قول شما زومال و شی. وقتی اینجوری بیان کنید مشکل حل میشه. کی همچین حرفی زده؟ معمولا برعکسش رو میگن، میگن که اصل اینه که اون چیزی که تلف شده مثلش رو بدی، چون امکان پرداخت مثل نیست، مثل من جمعی جهات پیدا نمیشه، قیمت بده. من موبایل شما رو تلف کردم، اصل اولی اینه که این همونو به شما، مثل همونو به شما بدم، چون مثل اون پیدا نمیشه میگن قیمت پرداخت، قیمت پرداخت. خب چرا دیگه شما میتونی عینشو پرداخت کنی؟ اگه داری حرف خودمو میزنی که گفتم من اتلف مال الغیر، میگه مال غیر رو، این که مال نیست که، اگه اینو میخواید بگید که درست، ولی خب مگه تو یه زمان تملیک خوابیده تو بس زمان؟ بالاخره یه ملکی شما داشتی من تلف کردم یا نه؟ خب این ملکی که شما داشتی من تلف کردم، مثلشو یه دانه گندم دیگه من به شما پرداخت میکنم، چه مشکلی داره؟ احسن، به تملیک در آوردن مگه لزومن باید مال باشه؟ شما میگید چون مال نیست نمیشه به ملکیت در آورد. خب
چه اشکال داره؟
از طریق بیع نمیشه. اگر یه چیزی مال نبود ما نمیتونیم بیع انجام بدیم، با بیع به ملکیت شما در بیاریم. ولی مگه تملیک منحصر در بیعه؟ تملیک منحصر در بیع نیست که. خب و من شروط العوضین المالیه، این که تیتریه که اضافه کردن، مال خود مکاسب نیست. یشترط فی کل منهما کونه متمولا، شرط در هر کدوم از عوضین، منهما ضمیرش برمیگرده به عوضین، چون صفحه قبل داشت عبارت که القول فی شرایط العوضین، شرط است در هر کدوم از عوضین این که مالیت داشته باشن. چرا؟ لأن البیع لغتا مبادله و مال به مال، چون بیع در لغت مبادله مال در مقابل مال هست. پس اگر شما مالی رو در مقابل لا مال رد و بدل کردید، اصلا مفهوم عرفی بیع محقق نشده. وقد احتر از او به خاز شرط اما لا ینتفع بهی منفعتا مقصودتا للعقلا محللتا فی الشرع. آقایون احتراز کردند به وسیله این شرط از چیزی که منفعت برده نمی شود به آن، یک نوع منفعت مقصوده عقلایی که اون منفعت حلال در شرع بوده باشد. اینا از هم بیایید تفکیکش کنیم، دوتاش کنیم. احتراز کردن به این شرط از آنچه که منفعتی ندارد، منفعت مقصوده للعقلا ندارد، این اولا. ثانیا اگرم منفعت داره، منفعت حلال در شرع نداره. دقت فرمودید، این در واقع دو تا قید هست که ایشون پشت سر هم آوردن. پس ما دو تا امر رو میخوایم کنار بذاریم، بگیم نمیتونن عوضین واقع بشن. یک، آنچه که منفعت مقصوده للعقلا ندارد، مثل سوسک. سوسک منفعت مقصوده للعقلا نداره، عقلا از سوسک منفعتی رو قصد نمیکنن. البته ممکنه یه غیر عاقلی بیاد استفاده کنه، مثلا بگه که من میخوام این سوراخ دیوار رو پر کنم، چیز دیگه ای نیست، این سوسکا رو برمیدارم میذارم دم این سوراخ، اینقدر فشار میدم بره داخل این سوراخه رو پر کنه. این یه جور انتفاعه، ولی انتفاع عقلایی نیست، این منفعت مقصوده للعقلا نیست. پس به وسیله این شرط ما احتراز کردیم از آنچه که منفعت برده نمیشود به آن، منفعت مقصوده للعقلا، مثل سوسک. همچنین آنچه که منفعت حلال شرعی از اون برده نمیشه، یعنی ممکنه منفعتش مقصوده باشه ولی منفعتش حلال شرعی نیست. چرا؟ میفرمان لأن الاوله، اول یعنی آنچه که منفعت مقصوده للعقلا نداره. لأن الاوله لیس بمال عرفن، چون یه اولی که اصلا عرفن مال نیست. کل خنافس و دیدان، خنافس جمع خنفسا هست به معنای سوسک، دیدانم جمع دوده به معنای کرم. اینا منفعت مقصود للعقلا ندارن. فانه یصح عرفن سلب المصرف لها و نفی الفائده عنها، چرا که صحیح هست عرفن سلب کنیم مصرف رو، بگیم اینا هیچ استفاده هیچ مصرفی ندارن. یعنی اگر شما بگید که سوسک به دردی نمیخورد، جمله شما جمله غلطی نیست عرفن. و نفی الفائده عنها، میتونید شما از اینها فایده رو نفی کنید، بگید لا فائده فی. اما بس ثانی، ثانی یعنی چی؟ یعنی اونی که منفعت حلال در شرع نداره. و ثانی لیس به مال شرعا، از نظر عرفی ممکنه مال به حساب بیاد ولی شرعا مال به حساب نمی آید. پس شارع اگه قرار باشه بیعی رو امضا کنه، مبادلت و مال به مال رو امضا کنه، اونی رو امضا میکنه که شرعا مبادلت و مال به مال بوده باشد. کل خمر و خنزیر، که اینا منفعت دارن، شما خنزیر رو بردار کباب کن نوش جان کن، ولی این منفعت حلال نیست، بعدش توبه کن. ثم قسمو عدم الانتفاع الا دوتا چیز. بعد از اینکه این مطالب رو گفتن آقایون، اومدن عدم انتفاع رو به دو قسم تقسیم کردن، به دو چیز مستند کردن. اونی که اصلا منفعت نداره، نه اونی که منفعت شرعی نداره. اونی که اصلا منفعت نداره، این عدم انتفاعش رو به دو امر مستند کردن. ثم قسمو عدم الانتفاع الا دو تا امر، یک، الا ما یستند و الا خصت شیء کالحشرات، و الا ما یستند و الا قلتهی کهبت انته. گفتن این عدم انتفاع یا مستند به پست بودن و بیارزش بودن شیء مثل حشرات، سوسک مرده، کرم مرده و مورچه مرده، یا مستند به کم بودنش هست، مثل دانه گندم. دانه گندم اگه زیاد باشه ارزش داره، ولی یه دونه باشه ارزش نداره. اون اینجا که میخوام بخونم یه حکایتی از اول کلاس تو ذهنم اومده، هی هم میخوام ردشم نمیره از ذهنم بیرون. یه قضیه شیخ بهایی داره در مورد استفاده از وقت و اینا، به صورت شعرشون بیان میکنه. یه داستانیه، میگه آن یکی طرار از اهل دوان، رفت تا دکان بقالی روان. معلومه دیگه، ترجمه توضیح نمیدم، معناش معلومه. رفت تا دکان بقالی روان، پس به آن بقال گفت ای ارجمند، گردکانت را هزاری گو به چند. گفت که رفت تو بقالی و گفت گردوها هزارتاش چنده؟ گفت 100 درهم هزار ای مشتری، زودتر درهم بده گر میخری. هزارتاش 100 درهم. گفت فرما قیمت 100 گردکان. گفت باشد. گفت 1 درهم بهای آن بدان. گفت با من گو که 10 گردو به چند. گفت عشر درهمی ای دردمند. گفت فرما قیمت 1 گردکان. گفت آن را نیست قیمت ای فلان. من چون از قبل آماده نکردم ولی یکم به هم خورد توضیح بدم. گفت 1000 تا گردو چنده؟ 100 درهم. 100 تا گردو چنده؟ 10 درهم. 10 تا گردو چنده؟ 1 درهم. یه گردو چنده؟ ها اشتباه شد دوباره. 1000 تا شد 100، 100 تا شد 10، 10 تا شد 1، یکی شد هیچی، هیچ قیمت. حالا من بازم شک دارم چون یه بار دیگه بخونم. گفت با من گو که 10 گردو به چند. گفت عشر درهمی ای دردمند. یعنی 10 تا گردو 1 دهم درهمه. گفت فرما قیمت 1 گردکان. گفت آن را نیست قیمت ای فلان. یه دونه گردو که ارزش نداره، که یه دونه گردو قیمت نداره. اینم گفت که حالا که یه دونه گردو قیمت نداره، یه دونه گردو به من بده. گفت فرما قیمت 1 گردکان. گفت آن را نیست قیمت نیست. گفت آن را نیست قیمت ای فلان. گفت 1 گردو عطا فرما به من. خواجه او را داد او را گردکانی بی سخن. باز کرد از او یکی دیگر طلب، خواجه او را داد بی شور و شغب. گفت بازم گردکانی کن عطا. خواجه گفتا از کجایی ای فتا؟ گفت باشد موطن من در دوان، شهر مولانا جلال نکتدان. گفت رو ای دزد طرار دغل، دیگری را ده فریب از این عجل. باد نفرین بر جلال الدین تو، کونمود این نکته ها تلقین تو. یعنی خلاصه این شخص وقتی فهمید بقال میگه یه دونه گردو قیمت نداره، گفت یه دونه به من بده. اونم بهش داد. گفت بازم بده. یه چند تا دیگه هم بهش داد. هی گرفت، گفت بازم گردو بده. گفت که خیلی زرنگه، همینجور داری این بی ارزش ها رو ذره ذره جمع میکنی و میبری برای خودت، اینا زیاد شد دیگه، ارزش پیدا کرد. بعد شیخ بهایی میزنه به امثال ما، میگه ای تو کودن طرز بقال دکان، بی بهاتر عمرت از 10 گردکان. گر کسی گوید که از عمرت بجا، مانده 40 سال دیگر ای مرتجا. بازگو نمیاد تو ذهنم شعرش، از خیلی قبل تو ذهنم بوده. مانده 40 سال دیگر ای مرتجا، چند باشد قیمت این 40 سال را؟ بازگو تا برشمارم مال را. فاش میبینم که میخندی برو، خانیش دیوانه از این گفتگو. پاسخش بدهی که گر ملک جهان میدهی، نبود بهای عشر آن. یکی بگه عمرت چند 40 سال مونده، این 40 سالو چند میفروشی؟ شما میخندی میگه همه دنیا رو هم بدی نمیدم. بعد میفرماد که لیک ای کودن ببین، بی قیل و قال میدهی مفت از کف خود ماه و سال. بین که این دیو لعین بی تاب و پیچ، میستاند روز روزت را به هیچ. آخر آن عمری که صد ملکش بها بود، نیست افزون زین روزها و ماها. خلاصه ما عمرمون خیلی برامون ارزش داره. میگه ما 40 سال دیگه عمر علمیمون ادامه داره، تو این 40 سال چه کنیم و عالم بشیم و مجتهد بشیم. کسی هم بیاد بگه بگو چک میدم، چک سفید امضا میدم این 40 سالو بده من، نمیدیم. اما همینجوری خورد خورد روز روز، این یه روز که هزار روز نمیشه، یه هفته حالا میخوایم بریم تفرید درسو بزنیم کنار، یه تابستونه دیگه، حال همه سال که اینجور نیست. همینجوری عمر خودمون رو داریم تلف میکنیم، شبیه همون بقالی که میگه یه گردو ارزش نداره، این گردوها رو دانه دانه به اون شخص میداد. حالا اینو به همین مناسبت که و الی ما یستند و الی قلته که حبت هنتتن یادمون افتاد گفتیم، خیلی ربطی به بحث نداشت. خلاصه آنچه که انتفاع ندارد، گاهی موقع ها انتفاع نداشتنش مستند به بی ارزش بودنش هست، گاهی موقع ها مستند به کم بودنش هست، مثل یک دانه گندم، یک کیلو گندم ارزش داره، ولی یه دونه شو بردارید این ارزش نداره، مالیت نداره. بعد در ادامه این بحث در مورد این قسم دوم، بله قسمت اول که اصلا منفعت نداره. حالا این قسمت دومیش که مستند به قلت هست، اونی که عدم الانتفاع مستند به قلتش هست، مثل دانه گندم، در مورد این و ذکروا انه لیس مالا و ان کان یستغ علیه الملک، این قسم دوم که بی ارزش بودنش، عدم انتفاعش مستند به قلت هست، ذکر کردن فقها که این مال نیست، هرچند که صدق میکند بر آن ملک. گفتیم چون رابطه ملک و مال عموم و خصوص من وجهه، ممکنه چیزی ملک باشه مال نباشه، مثل یک دانه گندم که ملک شماست ولی مالیت ندارد. حالا که ملک شد ولذا یحرم غصبه اجماعا، اگه یک دانه گندم هم غصب کنید اجماعا حرام این کار شما. از علامه حلی یه مطلبی نقل شده و ان تذکره انه لو تلفه لم یزمن اصلا، از کتاب تذکره نقل شده که اگر تلف بشه این یک دانه گندم اصلا مورد ضمان نیست. شما یه دانه گندم رو اگر غصب کنی معصیت کردی، کارت حرامه، ولی ضامن نیستی. تلف شد، از بین رفت، موش اومد خورد، بعد صاحبش اومد گفت یک دانه گندم منو بده، ضامن نیستی. و اعترضه غیر واحد ممن تأخر عن به وجوب رد المثل، اعتراض کردن بر علامه بعضی از متأخرین از ایشون به اینکه رد مثل واجبه. درسته که نمیتونیم قیمت رو بدیم چون مالیت نداره، قیمت نداره، ولی مثلشو که میتونیم بدیم، مثلشو پرداخت کنیم. این اعتراض در صورتی وارده گفتیم که دلیل علامه از عدم زمان این باشه که امکان پرداخت قیمت نیست. ما اشکال میگیریم، میگیم که جناب علامه قیمت نمیشه داد ولی مثل که میشه داد، ولیش گفتیم شاید دلیل علامه امر دیگری باشه. یه احتمال تو از خارج گفتیم، یه احتمال دیگه‌ام که الان تو ذهنم اومد بگم اینه که شاید علامه معتقدن که زمان به خاطر جبران خسارتیه که به غیر وارد کردید. من وقتی که عینک شما رو بشکنم ضامنم، همتونم ماشاءالله عینکی هست، وقتی عینک شما رو بشکنم ضامنم. چرا؟ چون به شما خسارت زدم. ولی وقتی یه دانه گندم رو از بین ببرم به شما خسارتی وارد نکردم، پس اغلا ان ضامن نیستم، چون خسارتی به شما وارد نشده با یک دانه گندم. شاید دلیل علامه این بوده باشد. بگذاریم. ول اولا ان یقال، مرحوم شیخ اینجا که به اینجا که میرسن میفرمان که اولا اینه که اینجور بگیم. چی میخوایم بگیم؟ یه توضیح بدم. تا حالا فقها ما اومدن یه مالیتی رو شرط دونستن، ما هم رفتیم به سختی روش فکر کردیم، تلاش کردیم، این مالیت رو معنا کردیم. گفتیم این مالیت برای احتراز از چیه؟ گفتیم این مالیت برای احتراز از چیزیه که ارزش نداشته باشه و همچنین احتراز از چیزی که شما بفرمایید شرعاً منفعت حلال نداشته باشه، چیزی که اصلاً منفعت نداشته باشه یا شرعاً منفعت نداشته باشه. ولی کار به همین سادگی نیست. این که بگیم آقا هر چیزی که مالیت داره بهش صحیحه، هر چیزی که مالیت نداره بهش صحیح نیست، کار به این راحتی تمام نمیشه، چون یه مواردی هست که ما نمیفهمیم مالیت داره یا مالیت نداره. من یه مثال فقط بزنم. شما اگر که یه بطری آب بیارن به شما بدن، بگن که این بطری آب رو به شما میفروشیم 2000 تومن، میخرید یا نه؟ تشنه باشید میخرید دیگه. به صحیحه یا نه؟ صحیحه، چون آب مالیات داره، الان شما بهش احتیاج دارید، تشنه اید، نشستید سر کلاس نیم ساعته، خسته شدید. یه بطری آب اگه کسی برای شما بیاره مالیات داره، در مقابلش پول میدید. اما اگر شما برید کنار یه رودخانه‌ای بشینید، آب شیرین زلال خنک داره از جلوتون رد میشه، یه فرش انداختید نشستید اونجا، چایی هم گذاشتید رو آتیش، بعد اونجا که همونجور رو فرش نشستید میتونید لیوانو بزنید زیر آب و نوش جان کنید. یه نفر یه بطری آب پر کرده باشه از رودخونه، بگه این آبو میفروشم 2000 تومن، آیا شما پول میدید در مقابلش یا نه؟ آیا این آب مالیت داره یا نداره؟ این جای تردید داره. از طرفی آدم میبینه بالاخره آب دیگه ارزش داره، ولی این جایی که شما نشستید ارزش، اگه 500 متر 1 کیلومتر بریم اونورتر اونجا ارزش پیدا میکنه. یه مواردیه که ما شک داریم، الان از کنار رودخونه ما آب خریدیم، این بیع ما صحیح هست یا صحیح نیست. مرحوم شیخ میفرمان که این این که بگیم اگر مالیت داشت بی صحیح هست، اگر مالیت نداشت بی صحیح نیست، این خیلی به ما کمک نمیکنه. یه مواردی رو داریم که مشکل ما هنوز باقیه. لذا میفهمن بهتره که اینجوری پیش بریم، بهتره که اینجوری بگیم، بگیم که آقا ما تقسیم میکنیم، تقسیم ثنایی، دو به دو میریم جلو، میگیم آن چیزی که ما میخوایم بفروشیمش یا برای ما محقق شده واضح هست که این مال نیست عرفن، یا برای ما واضحه که مال نیست عرفن، خب در این صورت هیچ شکی نیست که ما میتونیم اون رو، نمیتونیم اون رو بفروشیم، نمیتونه عوضن واقع بشه. اگر یه چیزی رو ما به وضوح میدانیم که مال نیست، مثل یک دانه سوسک یا یک دانه خاک، این معلومه که مال نیست، پس این بهش، این قطعا عوضن واقع نمیشود. چرا؟ به خاطر اینکه ما از خارج گفتیم دیگه، حقیقت به مبادلت و مال به مال هست و این مال نیست. شق دوم، اون چیزی که برای ما واضح نیست مال نبودنش، چیزی که شک داریم برای ما مال نبودنش واضح نیست، نمیدونیم مال یا مال نیست، مورد مشکوکه. اگر یه چیزی مورد مشکوک واقع شد، نفهمیدیم، نتونستیم به صورت جزمی بگیم که مال نیست، اینجا باید نگاه کنیم ببینیم که آیا اگر که در مقابل این پول بدیم، عرفاً اکلم کار ما اکل مال به باطل حساب میشه یا حساب نمیشه، پول گرفتن در مقابل اون اکل مال به باطل هست یا نه، این عرفیه دیگه. اگر عرف بگه آقا شما وقتی یک دانه خاک دادی به کسی، یه اسکناس 2000 تومانی گرفتی، این کار شما اکل مال به باطله، این 2000 تومانی که گرفتی در مقابلش چیزی ندادی، این خودش اماره میشه، کشف میکنه از این که این مالیت نداشته. ولی اگر که نه، همچین چیزی واضح نباشه، یعنی اکل مال در مقابلش اکل مال به باطل نباشه، اینجا باید بریم دوباره سراغ ادله شرعیه، ببینیم نهی رسیده یا نهی نرسیده. اگر نهی رسیده بود که میگیم بیعش جائز نیست به خاطر نهی که صورت گرفته، اگر نهی صورت نگرفته بود از طریق شرع، اگر از طرف شارع نهی نرسیده بود، اینجاست که ما باید حکم کنیم به صحت بیع. درست شد؟ پس موردی که یقین داریم، یه بار دیگه از اول بریم جلو، 4 تا حالت شد. مورد اول که یقین داشتیم که این مالیت نداره، بیع باطله. مورد دوم که شک داشتیم مالیت نداره یا نه، ولی اکل مال در مقابلش عرفاً اکل مال به باطل بود، اینم بیعش درست نیست. مورد سوم اونی بود که شک در مالیتش داشتیم، اکل در مقابلش هم اکل مال به باطل نبود عرفاً، ولی شارع منع کرده بود، اونم که گفتیم بیعش باطله. مورد چهارم جاییه که شک در مالیتش داشتیم، اکل مال به باطل هم نبود عرفاً، یعنی واضح نبود که اکل مال به باطل، شارع هم منع نکرده، اینجا فقط ما شک داریم در مالیتش چیکار کنیم، بفروشیم یا نه. ایشون میفرمان مورد چهارم بیعش صحیحه، میتونه عوض این واقع بشه. چرا؟ به خاطر اینکه این مشمول عمومات صحت بیعه، ما یه ادله عام میداریم که حکم به صحت بیع کردن در موارد مشکوک ما به اینها تمسک میکنیم، مثل اوفو بالعقود. من اومدم یک بطری آب رو کنار رودخانه فروختم به شما، خب این عقدی که بین من و شما صورت گرفته شک داریم صحیح بوده یا صحیح نبوده، یه بطری آب رو 2000 تومان شما کنار رودخونه از من خریدید، اینجا تمسک میکنیم به عمومات صحت. اوفو بالعقود میگه به عقدی که خوندید وفادار باشید. پس در شق چهارم شد صحیح. عبارتش رو اگر فرصت کنیم بخونیم خیلی خوبه. ساعت چنده؟ بله وقت داریم. ول اولا ان یقال انما تحقق انه لیس بمال عرفن فلا اشکال ولا خلاف فی عدم جواز وقوعه احد العوضین. چرا این ول اولا ان یقال رو گفتن؟ اشاره کردیم ما میخوایم مطالبی که میخونیم به هم مرتبط باشه. این اولا ان یقال نسبت به چی اولا هست؟ نسبت به اون فرمایش آقایون که گفتن اگر یه چیزی مالیت داشت بیعش صحیحه، مالیت نداشت صحیح نیست. خب اون موارد مشکوک خیلی داره، ما میخواییم یه کاری بکنیم این شبهه حل بشه به طور کامل تو همه موارد، بدونیم تکلیفمون رو. اولا اینه که گفته بشه آنچه که محقق است که عرفاً مال نیست، فا فلا اشکال، نه اشکالی هست و نه خلافی هست در عدم جواز وقوعش به عنوان یکی از عوضین. چرا؟ از لا بیع الا فی ملک، چون بیع نیست مگر در ملک. و ما لم یتحقق. قبل از این که بریم سراغ شق دوم، یه اشکال عبارتی اینجا هست. لا بیع الا فی ملک یه تعبیریه که در روایت وارد شده. یه لحظه با من باشید من توضیح بدم، بعد خواستید بنویسید. این یه تعبیریه که تو روایت وارد شده، حدیث داره، لا بیع الا فی ملک. اما منظور چیه؟ شما تو بحث بیع فضولی خوندید این حدیث رو دیگه. لا بیع الا فی ملک چی میگه؟ میگه من که میخوام بفروشم به این انجام بدم، تو ملک خودم باید انجام بدم، موبایل خودم، نه اینکه برم موبایل شما رو بردارم بفروشم. داره میگه ملک غیر رو نفروش، ملک خودتو بفروش. اصلا ربطی به مال بودن و مال نبودن نداره. اصلا گفتیم ملک، ملکیت غیر از مالیت دیگه. پس این جمله متن حدیثی است که در مورد این هست که ملک غیر رو نفروش، نه اینکه آنچه که داری میفروشی اگر مالیت نداره نمیتونی بفروشی. ربطی به ما نحنفی نداره. لذا باید یه جوری دیگه این عبارت رو معنا کنیم. لا بیع الا فی ملک رو باید یه جور دیگه معنا کنیم. به ظاهرش بخوایم معنا کنیم، اشکال گنده‌ای به مرحوم شیخ اعظم وارد میشه که دور از شأن ایشون هست همچین اشکالی. ما میایم عبارت رو خلاف ظاهر معنا میکنیم. میگیم لا بیع الا فی ملک، منظورشون از ملک ماله. یعنی لا بیع الا فی مال. حالا مال و ملک ولو معناشون فرق داره، ولی گاهی جای همدیگه کلماتش ممکنه استعمال بشه. لا بیع الا فی ملک یعنی لا بیع الا فی مال. و این جمله اصلا ربطی به اون حدیث نبوی نداره. منظورشون اینه، اول بحث گفتیم چون بیع مبادلت و مالم به مال هست، پس لا بیع الا فی مال. بیع جایی محقق میشه که مال وجود داشته باشه، مال نباشه بیع محقق نمیشه. پس این جمله ربطی به حدیث نداره، مراد از ملک هم همون مال هست. منظورشون هم این هست، چون تعریف بیع مبادلت و مالم به مال شد، اگه مال نباشه اصلا بیع محقق نمیشود. تمام شد. این شق اول. پس شق اول شماره یکم امیدوارم زده باشید تو عبارتتون، ول اولا ان یقال انما تحققه. اونجایی که میگه ما تحققه یه شماره یک بزنید. اونی که محققه معلومه که مال نیست، اشکالی در بیع اشکالی در عدم جواز وقوعش به عنوان احد العوضین نیست. اما شق دوم شماره دو بزنید، و ما لم یتحقق فیه ذلک، آنچه که درش محقق نیست این عدم مالیت، یعنی مال نبودنش برای ما واضح نیست. مثل یه بطری آب کنار رودخونه، اونجا ما نمیدونیم این مال هست یا نه. از یه طرف بالاخره آب دیگه یه جای دیگه به درد میخوره، از یه طرف اینجایی که ما نشستیم آب داره رد میشه، چه ارزشی داره ما در مقابلش پول بدیم؟ ما لم یتحقق فیه عدم و مالیت، اون چه که شک داریم این دوتا حالت داره. باز الف و ب بزنید. فا انکان اکل المال فی مقابلهی اکلا بالباطل، اگر اکل مال در مقابلش اکل مال به باطل باشه عرفن، فظاهر و فساد المقابله، ظاهر اینه که مقابله و بیع فاسده. مقابله یعنی همون بیع دیگه، چون در بیعه که دوتا شی مقابل هم قرار میگیرن، ثمن و مثمن. زیر مقابله بنویسید بیع. فظاهر فساد البیع یا مقابله، چون از این که اکل مال در مقابلش اکل مال به باطل عرفن، ما کشف میکنیم این ارزش نداشته، همون عدم مالیت رو کشف میکنیم. اما بیع قسم دومش، و ما لم یتحقق فیه ذلک، آنچه که محقق نباشد در آن فساد اکل مال به باطل بودن. ذلک اشاره داره به اکل مال به باطل بودن. اگر محقق نباشه در اون به اصطلاح اکل مال به باطل بودن، واضح نباشه که گرفتن پول در مقابلش اکل مال به باطله، حالا دوباره دو تا حالت داریم. الف و ب رو که زدیم، یک و دو رو هم که زدیم، چجوری مشخص کنیم این دو حالت رو؟ یه آی انگلیسی و یه بی انگلیسی بذارید که جدا بشه. شق اول، فَإِنْ سَبَتَ دَلِيلٌ مِّن نَّسٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهِ فَهُوَ وَإِلَّا فَلَا يَخْفَى وُجُوبُ الرُّجُوعِ إِلَى عُمُومَاتِ صِحَّةِ الْبَيْعِ وَالتِّجَارَةِ، اگر ثابت باشه دلیلی از نس یا اجماع بر عدم جواز بیعش، فهو المطلوب، یعنی دیگه ما به همون دلیل و نس عمل می‌کنیم، به همون اجماع عمل می‌کنیم، می‌گیم بیعش باطله. این حالت اول ب و الا، اینجایی که میگه و الا بی انگلیسی بذارید، یعنی قسم دوم. و الا یعنی و الا میثبت دلیلون، دلیلی از نص و اجماع نرسیده باشه، در این صورت فلا یخوا وجوب الرجوع الى عمومات صحت البیع و تجاره، شکی نیست که باید رجوع کنیم به عمومات صحت بیع و تجارت. گرفتی چی شد؟ 4 تا حالت درست کردیم. حالت اول که بی درست بود، بی باطل. حالت دومم باز کشف کردیم که مالیت نداره، بی باطله. حالت سومم که نهی شرعی رسیده بود. حالت چهارم که هیچ کدوم از اینا نبود، ما کماکان در شکمون باقی بودیم، میریم سراغ عمومات. عمومات صحت بی کشف میکنیم ازش، صحت بی و تجارت رو. و خوب نه فقط عمومات، ادله خاص هم داریم. وقتم تمام، اینجا مطلب احتیاج به توضیح داره، اشکالاتی هم مطرحه که فرصت نمیکنیم. جلسه بعد تکمیل میکنم بحثو، میخواستم تا آخر صفحه بخونم، چون توضیح داره میذاریم برای بعد. پس فعلا تا اینجا شد. و الا فلا یخفا وجوب و رجوع الى عمومات صحت البیع و تجاره و خصوص قوله تا آخرش. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.